بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای قلب، برای عقل، برای نفس و برای بدن عبادت‌های مقرر شده که اگر این عبادت‌ها برای وجود مقدس حق صورت بگیره منفعت بی‌حساب همراه با زمان جاوید و ابد نصیب انسان میشه. اما اگر این عبادتها برای غیر خدا انجام بگیره جز خسارت چیزی به انسان بر نمی گرده. عبادت قلب ایمان، باور، تصدیق به پنج حقیقت خداوند مهربان، معاد، فرشتگان، انبیا و قرآن کریم. ایمان به این پنج حقیقت رو یا انسان میتوانه از راه تحصیل معارف الهیه به دست بیاره یا از طریق شرکت کردن در مجالسی که معارف الهیه به زبان مردم برای مردم بیان میشه، نه به زبانی که مردم دریافت نکنن. شما اگه سخنان انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو در این زمینه ها ملاحظه بکنید میبینید با زبان مردم با مردم سخن گفتن. شیوه اونها برای انتقال حقایق به مردم بهترین و کاربردترین و آسانترین شیوه بوده. ایمان به پروردگار وقتی تحصیل بشه و به معاد و به ملائکه و به انبیا و به قرآن و به نقطه باور برسه، به نقطه قبول 100% برسه، دیگه قلب انسان آلوده به بیماری شک و تردید و وسوسه نباشه و این باور هم در قله‌ای قرار بگیره که وسوسه وسوسه گران اثری در آن نگذاره. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، یعنی خدا رو و چهار حقیقت دیگر رو مانند آفتاب وسط روز که با چشم داره میبینه باور کنه. این باور چنان که در آیات قرآن ملاحظه میکنیم هم جنبه سازندگی داره، یعنی عامل انتقال تمام ارزش‌ها به وجود انسانه، انسان رو تبدیل به یک درخت الهی میکنه و از طرفی هم عامل بازدارنده است. اگر این باور باور یقینی باشه به قول قرآن مجید، ایمان ثم لم یرتابوا باشه، یکی از چهره های با عظمت شیعه مرحوم شیخ جعفر شوشدریه، عالم بزرگی بوده، انسان با شخصیتی بوده، آدم والایی بوده، آدم باور کرده‌ای بوده. نقل میکنن که مادر او خیلی برای او هزینه کرد که او یه انسان قابل قبول خدا بار بیاد. چقدر زیباست که جوانان ما بین این ساخته شده های ایمان و ساخته شده های فرهنگ های شیطانی در عملشون، در اخلاقشون، در ارتباطاتشون، در کارشون مقایسه بکنن و با همین مقدار عقلی که دارن بسنجن ببینن کدوم طرف بهتره. درکش خیلی مشکل نیست. حالا من مطلب مقایسه رو به رده‌های بالای انسانیت نمیبرم، بگم جوونا بیاین اعمال و رفتار و اخلاق ابراهیم رو در قرآن ملاحظه کنید و اخلاق و رفتار و کردار نمرود و نمرودیان رو هم ملاحظه کنید، بعد این دو گروه رو با هم بسنجید. واقعا ببینید در زندگیتون اگه این گونه افراد به تعداد ایران 70 میلیون نفر بشن، 70 میلیون نفر ابراهیمی، یا 70 میلیون نفر نمرودی، کدوماشون به سود مملکت و ملت و خودتونه؟ یعنی 70 میلیون قاتل و دزد و شر و حیوان صفت و درنده صفت و حیوان صفت در یه مملکت داشته باشیم که هیچ دختری، هیچ زنی، هیچ جوانی 7 شب امنیت نداشته باشه بره بیرون؟ مغازه دارا میرن خونه، امنیت باطنی نسبت به مغازهشون نداشته باشن. خزانه های دولتی امنیت نداشته باشه، جان مردم امنیت نداشته باشه، زمین های مردم امنیت نداشته باشه، ملک های مردم امنیت نداشته باشه، اون طرفی ها امنیت رو به هم میریزن. یعنی اونایی که ایمان ندارن، اونایی که باور ندارن، و هرچه که این چراغ کم نورتر بشه، جنایت، ظلم، آدمکشی، ربودن دختران، ربودن زنان، زدن بانگه‌ها، کشتن طلافروش‌ها، بردن طلاهاشون و زد و بند کردن برای خوردن زمین‌ها و منازل و مغازه‌های مردم بیشتر میشه، این خوب زندگیه؟ الان در تهران کمتر مردم احساس امنیت میکنن، دخترشون از خونه میره بیرون، یا مدرسه میره، یا دبیرستان میره، یا دانشگاه میره، یقین 100% ندارن که بر میگرده. هر شبم تو صفحه حوادث روزنامه ها پره، زن دزدیدن، دختر دزدیدن، طلافروش رو کشتن، نمیدونم زن شوهردار عاشق مرد غریبه شده، با همدستی او شوهرش رو کشته، شوهر عاشق زن غریبه شده، با همدستی او زن خودش رو کشته. این زندگی خوبه؟ یعنی به نظر بعضی ها ایمان نباشه بهتره، در تمام این مساجد رو ببندن بهتر میشه. من مساجد رو ببندن، به جاش کاباره اضافه کنن، سینما اضافه کنن، فیلمای هالیوودی اضافه بکنن، مردم رو از ایمان تخلیه بکنن. شما بعضی از جوانا اشتباه میکنین با ما روحانیون به صورت کلی مخالفین، یعنی وقتی حرف میزنین میگین از اول تا آخرشون بدن. شما مگه از اول تا آخر اینا رو دیدی؟ سنجیدی؟ باشون هم صحبت شدی؟ رفتار و کردارشون رو دیدی؟ خب بله، 4 تا آدم بدن اومدن لباس ما رو دزدیدن، اونا رو ملاک میگیرین و همه رو میکوبین؟ اگه همه مسجدها رو جمع کنن، همه معلمان روحانی واجد شرایط رو جمع بکنن، همه مهرابا رو خراب بکنن، ماه رمضان رو تعطیل بکنم، محرم و صفر رو تعطیل بکنم، این مجالس رو تعطیل بکنن. کل این کارا خواست یهودیت و مسیحیت بیرونه. فرض بگیرید اگر خواسته اونها تحقق پیدا بکنه، دیگه یه روحانی دلسوز عالم واجد شرایطی که فقط دغدغه دنیا و آخرت مردمو داره، کاری دیگه هم به مردم نداره، نمیخواد هم مردم پول دستی بگیره، نمیخواد قرض بگیره، نمیخواد کاخ بسازه، نمیخواد ماشین 100 میلیون تومانی زیر پاش بذاره. آخوندهایی هستن جون کندن، عالم شدن، دلسوز شدن، به مردم محبت دارن، عاشق مردمن، میخوان ناموس مردم محفوظ بمونه، پول مردم محفوظ بمونه، زن مردم رو ندوزن، دختر مردم رو ندوزن، طلا فروش رو نکشن، دارن جون میکنن که مردم در مدار دین بمانن. همه اینا نابود، مسجدام تعطیل، ماه رمضونم تعطیل، قرآنم تعطیل، بعد خوب میشه مملکت؟ چطور با فرعونیان میشه امنیت ایجاد کرد؟ با نمرودیان، با امویان، با عباسیان، با استبدادشیا، با ستمگران، با ظالمان، با مردم بیمحبت، با مردم وحشی چطور میشه خوبی ها بر مردم مسلط باشه؟ من میشه؟ شما بین باور کرده ها و غیر باور کرده ها کاری نداره، دو دقیقه مقایسه کن. حالا رده های بالا هم نه، نمیگم بیاین بشینید بین زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین، حضرت مجتبی و تو زنان بین زندگی مریم و خدیجه کبرا و حضرت زینب مقایسه کنید و زنانی که تابع فرهنگ یهودیت و مسیحیت هم ببینید دامن کدوما پاکه، کدوما بچه آدموار به دنیا میارن، کدوما مورد اعتماد شوهران هستن که کاری نداره مقایسه کرد. که یه زن در یه فرهنگی تربیت بشه که بچهش بشه امام مجتبی، بشه ابی عبدالله، بشه زینب کبرا، بشه زین العابدین، بشه علامه حلی، بشه آیت الله عظمای واقعی شیخ طوسی، بشه آیت الله العظمی بروجردی، بشه آقا ضیاءالدین عراقی. یه مادر اینگونه تربیت بکنه برای یه کشور بهتره؟ یا زنی که هیچ رعایت حیا و عفت و عصمت نمی کنه، یه چهار روزم که گذشت از شوهرش خوشش نیاد، به قول قرآن بره معشوق پنهانی بگیره؟ کدوم طرف واقعا زندگیشون از نظر عقل قابل قبوله یا قابل رد؟ واقعا بعضی جوانا دلیل دارن بر رد زندگی ابراهیم؟ خب قرآن میگه دلیلتونو بیه، قرآن دلیل قبول میکنه. ابراهیم زندگیش به درد نمیخوره که الگو بشه، نمرود به درد میخوره. خود دلیلتو بیار که این به درد نمیخوره، اون به درد میخوره.
اینکه یه شهری شبا بتونن در مغازه ها رو باز بذارن برن خونه بخوابن با کمال آرامش صبحم بیان ببینن یه مثقال جنسشون دست نخورد. این شهر خوبه یا همه مغازه ها رو ببندن دو تا سه تا قفلم بزنن دوزگیرم بزنن با کلونتری هم هماهنگ بکنن باز مردمی برابر با فرهنگ ضد خدا بار بیان که دوزگیر و خونسا بکنن قفل رو ببرن همه چی رو ببرن کدوماش بهتر؟ اینو من نمیگم مقایسه بکنید، من این حرفا رو بلد نیستم، من دو تا آیه بلدم و چهار تا روایت. خدا خودش مقایسه کرده در قرآن، ما یستوی الاعمى و البصیر، شما کور رو میپسندین که از مادر به دنیا بیاد تا آخرم هیچی رو نبینه، هیچ رنگی رو نبینه، آسمون رو نبینه، زمین رو نبینه، درخت ها رو نبینه، باغ ها رو نبینه، گلستان ها رو نبینه، انسان ها رو نبینه. این ظاهر آیه است، آیه باطن هم داره. یا چشم رو میپسندید که بشه همه رو دید، رنگ ها رو دید، گلا رو دید، بلبلا رو دید، مردم رو دید. ولز ظلمات ولن نور، شما خوشتون میاد که تاریکی بر زندگی حاکم باشه یا نور؟ ولز ظل ولل حرور، شما خوشتون میاد هوای بسیار مطبوع لطیف اطراف حراک در همه جای ایران حاکم باشه یا هوای کویری که از گرما صد تا رستم و از تشنگی اپاد داره؟ کدوم یکی رو میپسند؟ کدوماش درسته؟ سالم باشین خوبه یا یه جاتون سرطان داشته باشه، یه جاتون حسله داشته باشه، یه جاتون سل داشته باشه، یه جاتون ورم داشته باشه، یه جاتون لاغر لاغر باشه، یه جاتون چاق چاق باشه، سلامت به نظرتون بهتره یا بیماری ها؟ خود دین یعنی نور، یعنی سلامت، یعنی هوای لطیف بهاری، یعنی گلستان. ولی اگه مردم دیندار باشن، اگر متعهد به دین باشن، حالا شیخ جعفر مادرش آرزو داشت که یک انسان والای عظیم القدر با کرامت فهمیده عالم بشه. شبی که این بچه به دنیا میاد، مادرش در حال زاییدن وضو داره، دو سالی هم که شیر بهش میده در 200 سال پیش، اون وقتی که لوله کشی نبود و بخاری گازی نبود و تهویه مطبوع نبود و مردم زمستونا رو با کرسی میگذروندن، برای وضو گرفتن هم بعد میرفتن تو حیاط یخو میشکستن و وضو میگرفتن. بعدم فرستادش برای درس خوندن. یه روزم زنان نشسته بودن گفتن مادر خوش به حالت با این شیخ جعفری که تو تربیت کردی. گو همچین خوشحالم نیستم، من با این هزینهی که برای بچه کردم خیال کردم هموزن امام جعفر صادق میشه، چیزی نشده که من خوشحال باشم. یه چنین مادری با یه چنین توقعی بهتره یا نه شوهرشو بذاره تو خونه از صبح بره بیرون سراغ آرایشگاه و سراغ بازیگری سینما و سراغ هنرپیشگی و یا خودشو با اینو اون دیدن بندازه توی اداره 30 سال نه شوهری رو بتونه رعایت کنه و نه بچه هایی رو بتونه رعایت بکنه؟ البته این کار دولت ایران رو هم 100% غلط میدونم. جوانای باسواد لیسانس و فوق لیسانس بیکار از شدت فشار روانی دارن میرن رو به کراک و تریاک و شیشه و لشگروار زن تو ادارات ریختیم. چه ضمانتی بین این زنا و مردای اداریتونه در اشل بالا؟ بله من به اونی که خیلی تقوا داره و عفت نفس داره کاری ندارم، اما یه خانوم 22 ساله یه لیسانسهی که اومده تو اداره، قیافشم این ماه شب 14 است، تو همون اتاقم دوتا مرد زندار کارمندن، اینا روزی 8 ساعت این قیافه خوشگلو که برانداز میکنن بالاخره بهش پیشنهاد میدن، زنمونو طلاق میدیم، بچه‌مونم در به در میکنیم، حاضریم همه چی تو همه چیمونو پای تو بریزیم. شما کدوماتون ضامن اینین که این جنایت صورت نگیره که کرارن هم داره میگیره؟ این همونی نبوده که پیغمبر 1500 سال پیش اعلام کرد برای آینده امتم به شدت در وحشتم که زنان حکومت بر اونها رو به دست بگیرن و الان داره میشه؟ من حرف پیغمبر و خدا رو میزنم، هیچی هم ندارم ازم بگیرن، هیچ، نه ملکی دارم که بیان بگن آقا چون این حرفا رو زدیم و خوشمون نیمد ملک تو میگیریم، برو بینیم. یک گلو داریم تا بتونیم میگیم، نتونیم و نخواستنم که میریم میشینیم مینویسیم. ما بلا داره سرمون میاد، ما مصیبتهای سنگینی داره سرمون میاد. خوشحالم هستم که به دنیا میتونیم بگیم شما یهودی ها و مسیحا کارمند زن دارین، ما هم داریم، شما مدیر زن دارین، ما هم داریم، شما استاندار زن و شهردار زن دارین، ما هم داریم. ما از شما عقب افتاده ایم، ما مفلوکیم، ما هم هر جوری شما فرهنگ دارین ما هم داریم. خدا پدرتونم بیامرزه که این فرهنگ کثیف بنیانکنتون رو به ما منتقل کردی، باید متشکر از اونا هم باشم. گفت کدوم شیخ جعفر؟ بچه من چیزی نشده، ولی بالاخره مادر مرد و بچه از رده های بالای عالمان شیعه شد، هم مقام مرجعیت داشت، هم مقام تألیف و هم مقام تبلیغ. دارم باور رو تعریف میکنم، همه اینا مقدم است که وارد بحث باور بشم که این باور در سازندگی و بازدارندگی چه میکنه. روز 21 ماه رمضان نجف که 200 سال پیش مرکز پهلوانای علم و مراجع زیاد و مدرسین و مردم متدین بود، دعوتش کردن تو صحن امیرالمؤمنین که بیشترتون دیدید منبر بود. وقتی تو شهر و اطراف شهر پخش شد که امروز شیخ جعفر میخواد منبر بود، خب یه چهره مقبولی بود، مراجع اومدن، مدرسین اومدن، آخوندای دست دوم و دست سوم اومدن، بازاریا اومدن، اداریا اومدن، مرد و زن اومدن رو پشتبونا، پر صحن، پر بیرون صحن. بعد نماز جماعت نشست رو منبر. خب عادت منبری اینه، یه بسم الله میگه، یه خطبه میخونه، بعد یه آیهی میخونه، یه محوری رو به مردم اعلام میکنه که من بحثم درباره مثلا بندگی. هیچی نگفت. یه چند لحظه که نشست رو کرد به کل مردم، گفت صاحب این قبر کیه؟ مردم گفتن امیر المؤمنین. روز 21 مارمزون، حالا بعد یه منبر 2 ساعته بره، گفت صاحب این قبر چه جور آدمیه؟ گفتن شیخ امیر المؤمنین، هم وزن پیغمبر طبق آیه انفسنا و انفسکم و از انبیاء خدا مقدم. گفت مردم در علی عیبی نبوده؟ گفتن نه. گفت نقصی نبوده؟ گفتن نه. گفت علی ابن ابی طالب در ایمان و اخلاق و عمل کامل بوده؟ گفتن کامل بوده. گفت همه تون علی رو قبول دارین یا بعضی ها قبول دارین بعضی ها ندارین؟ شما کد شلواری و شما کاسه و شما آخوندا علی رو قبول دارید کلتون یا بعضیاتون؟ همه گفتن همه علی رو قبول داریم. گفت علی پیشتون مسلمه که انسان کم نظیر؟ گفتن بله. گفت به حقیقت این علی ابن ابی طالب قسم قیامت راست. و از منبر اومد پایین. مردم هم همه بهت زده، آخوندا بهت زده، ریختن دورش، گفتن آقا چرا منبر نرفتی؟ قسم به علی خوردی که قیامت راسته، ما قبول نداریم قیامتو. گفت ها، شما اگه قیامت رو قبول داشتین چرا اینقدر گناه میکنین؟ چرا دروغ میگین؟ چرا مال حرام میخورین؟ چرا معصیت میکنین؟ چرا تهمت میزنین؟ چرا آبروی مردم رو میریزین؟ شما قبول دارین قیامت رو؟ شما خدا رو قبول دارین؟ اگر انسان خدا رو باور کنه، اگر انسان قیامت رو باور کنه، اگر انسان فرشتگانی که در قرآن مطرحن باور کنه، انبیا و فرهنگشون رو باور بکنه، قرآن رو باور بکنه، خب ساخته میشه. و تمام جهات تخریبی در کنار این ایمان دفع میشه، تمام جهات تخریبی. یعنی ایمان میسازد و باز میدارد، اینه کار ایمان. اگر این ایمان در این سازندگی و بازدارندگی بر 70 میلیون جمعیت حاکم بشه، وضع اون جمعیت و جامعه چه خواهد شد؟ ادارات اون جامعه چه خواهد شد؟ دولت اون جامعه چه خواهد شد؟ زنان و مردان اون جامعه چه خواهند شد؟ کاسبای اون جامعه چه خواهند شد؟ ایمان. پدر مادرم تعریف میکرد، میگفتش که با مرکب حیوانی 100 سال پیش از شهر خونسار با دوستانم حرکت کردم بر اون مشهد. اومدیم گلپایگان و خمین و دیلیجان و قم و تهران و وارد جاده قدیم مشهد شدیم. دوستان از بس به من اعتماد داشتن گفتن که سید تو مادر خرج باش. گفتم باش. غروب بود، رسیدیم نزدیک دامغان در یک کاروانسرا پیاده شد. خوابیدی، طلوع آفتاب بود، به من گفتن که سید ما نزدیک دامغانیم، بعدش باید بریم شاهرود و سبزوار، جنس مورد نیازمونو برو بخر، قند و چایی و نخود و لوبیا و عدس که بار بکنیم ببریم. گفتم باش. وارد دامغان شدم، وارد یه مغازه عطاری شدم، دیدم یه مرد وزینی در مغازه است. سلام کردم، جواب داد. گفتم آقا یه صورت جنس دارم. گفت چی میخوای آقا سید؟ گفتم چایی میخوام، شکر میخوام، قند میخوام، نخود میخوام، لوبیا میخوام. گفت همشو دارم ولی به حضرت عالی نمیفروشم. گفتم چرا؟ گفتش که من نیم ساعت مغازه رو وا کردم، اولین مشتریم هم شما. بهش گفتم من با یه چند تا دیگه هستم، زوار امام هشتمم، جنس بفروش. و نمیفروشم به هیچ علم. گفت من نیم ساعت پیش مغازم رو با کردم، نشستم یه دو صفحه قرآن بخونم، چون کاسبای اون زمانم تو خونهشون قرآن میخوننم تو مغازهشون که منحرف نشن، یعنی دائم خودشون رو با قرآن میزون میگرفت. اون طرف دو تا مغازه بالاتر دیدم که صاحب مغازه چهرش در هم. رفتم سلام کردم، گفتم قصه داری؟ گو آره. گفتم چرا؟ به پول اون زمان، گفت امروز 20 قرون وعده بدهیم، دیروز در حدی که بدهیم و امروز بدم فروش نکردم. اسلامم به من میگه سر وعده پول مردمو بده، من دارم دق میکنم، من این 20 قرون نرسیده مال مردم بدم. اون وقتا هم دادگستری نبود و چک نبود و سفته نبود و به جای قاضی و دادستان و سفته و چک و ضمانت دین همه کارا رو میکرد، یعنی پول مردمو نمیخوردن، نمیتونستن بخورن. ما کان للنبی ان یقول، خدا میگه است در وجود پیغمبران من زمینه خیانت نیست که خیانت بکنن. پول مردمو نمیخوردن، روی تیکه کاغذ به طلبکار می نوشتن ما 2000 تومن بهت بدهکاریم در این تاریخ هم میدیم و میدادن. خدا رو قبول داشتن، قیامت رو قبول داشتن. 20 قرون ندارم برم. الان که 200 میلیارد و 100 میلیارد وسط روز روشن میدوزن و میبرم. خیلی زندگی جالبی داریم. فیلم عجیبیه تو مملکتیم. گفت این جنسا که تو صورت به من داری میدی بیش از 20 قرونه. برو از اون آقا بخر مشکل او حل بشه، چون من مشکلی ندارم. الان واقعا مردم با هم این گونه، کاسبا همه با هم این گونه. ایمان، ایمان به خدا چه میکنه؟ با شب انسان این ایمان چه میکنه؟ با روز انسان چه میکنه؟ شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. یه مؤمن دیگه هم براتون بگم. جمعه بوده، نماز بودید، این طرف اون طرف بودین، خسته این، خیلی هم آگاهی میکنین پای منبر ها میاین با این وضعی که هست. بازم باری کلا به شما که دینتون مونده و هنوز به دوتا آخوند عقیده دارین، خیلی باری کلا به شما. ایمان به خدا چه میکنه؟ یه رفیق داشتم 20 سال باهاش رفیق بودم. مسافرت طولانی برام پیش اومد. تو اون مسافرت این دوست من تهران سرطان سختی گرفت و من نبودم، مرد. بعد که اومدم تهران خواهرزاده شدیدم که اون دوست من که از دنیا رفته بود داییش. خیلی ناراحت شدم، گفت دیگه سرطان همه وجودشو گرفت و مرد، ولی گفت دوسته رو مونده به مردنش. زنگ زد به من گفت دایی جون یه سری بیا کارت دارم. نمیدونم تو 10 میلیون یه دونه از اینا دیگه نداری. گو اومدم کنار بسترش، یه کلید به من ده. گو برو در مغازه گاف صندوق منو واکن. نزدیک 1,600,700,000,000 تومان چک تو گاف صندوقمه، اونا رو بردی بیار. گو رفتم 1,700,000,000,000 چک رو بردم. چک رو نگاه کردم دیدم 300,000 تومان، 500,000 تومان، 400,000 تومان. گو دایی جون من دیگه دارم میرم، نمیخوام این چکا دست ورسم بیفته، دست پسر و دخترم. این 1,800,000,000 تومانو من به مردم دردمند فقیر پول دادم، خونهشونو درست کنن، لوله کشی گاز بکنن، نمیدونم مریضشونو ببرن بیمارستان. این چکا همه ضمانته، تاریخ چکا گذشته. یه بار فرستادم دنبال صاحب چکا، خیلی هم با محبت گفتن حاجی نداریم، وقتی داشتیم میاریم میدیم چکمونو میگیریم. اینا تا حالا پول نیوردن، معلوم میشه ندارن. من بیشترشونو میشناسم، مال مردم خور نیست. گو زیر بغل منو بگی تو رخت خواب بلند کن، در پنجره رو واکن، کل چه کارو ببر تو حیات جلو چشم من، نف بیریز کبریت بزن که بعد مردن من هر کی اومد بگه چکمو بدیم پولو بدم، بگن ما چکی نداریم، منم همه رو حلال کرد. حالا دایی جون چکارو آتیش بزن. گو آتیش زدم خاکسترشو، گو دیگه کاری ندارم، الان مردن برام مثل شربت راحتم، میدونم بعد خودم بچه های من چه کارو برده میدارم برن آبرو مردمو ببرن تو گوششون بزنن یا شکایت کنن زندانشون بندازن. خدا با آدم اینجوری برخورد میکنه وقتی تو قلب آدم باشه، یعنی میسازه آدم و راه نمایی به واقعیاتی میکنه که آدم با این واقعیات در آغوش رحمت پروردگار قرار میگیره. از خودی ای خدا فنا نجاتم ده. یک دم از من مرا رهایی بخش، از غم ماسوام نجاتم ده. دلم وحشت جهان بگرفت، زین محیط بلا نجاتم ده. نفسم ماره قصد من دارم، از بلای هوام نجاتم ده. غرق در بحر غم شدم چون فیض، میزنم دست و پام نجاتم. در کتاب‌های گذشتگانمون خودم دیدم، از کسی نقل نمی‌کنم، خانوم با ادب با وقاری به اندازه این 84 زن و بچه غذای پاکیزه‌ای پخته بود، اوورد کنار خراب. بزرگتون کیه؟ دختر امیرالمؤمنین اومد جلو، غذا براتون اووردم، فرمود صدقه بر ما حرامی. خانوم به خدا قسم صدقه نیست نظره من، الان 50 سالمه، اهل شام نیستم، خونه ما مدینه بود، دختر 4 ساله بودم فلج شدم، طبیبان نتونستن منو علاج کنم، مادرم از نگهداری من خسته شد، یه رو به بابام گفت این بچه رو ورد و برو در خونه امیرالمؤمنین، بگو یا شفاش بده یا مرگشو بخوا، من دیگه نمیتونم نگرش دارم. بابام برام تعریف کرد، منو برد کنار کوچه خوابون در زد، علی اومد دم دردم و به علی گفتم، دیدم سرشو کرد تو خانه، صدا زد حسین من بیا بابا. خانوم اون وقت حسین 5 سالش بود، از در اومد بیرون، امیرالمؤمنین گفت عزیز دلم یه نگاه به این بچه بکن، خدا شفاش بده. یه نگاه حسین به من کرد، من 100% سالم شدم. پدر و مادرم با هم نشستن نذر کردن، هر سال برا سلامت ابی عبدالله غذا درست کنم، اینو پخش کنم. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخواد به نذرت ادا کنی، اینایی که میبینی اهل بیت پیغمبرم، حسین و کربلا کشتن. سر بریدش و 40 منزل به نیزا زدن عبردن در این شهر. حسین آمد با سر بریده در این شهر قرآن خون، اما با چوب خیزران به لب و دندانش حمله کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.